ادامه فصل 31 درباره گفتگوی شیرینی که دون کیشوت با مهترش سانکو پانزا کرد و درباره سایر حوادث. دون کیشوت گفت: من از هیچ یک از این چیزها که گفتی بدم نمی آید. باشد، به حکایت خود ادامه بده. وقتی به حضور آن ملکه جمال رسیدی، او به چه کار مشغول بود؟ قطعاً سرگرم به نخ کشیدن یک گردنبند مروارید بود یا برای این پهلوان اسیر خود یک نشان عاشقانه با تارهای زرین گلدوزی می کرد. سانکو گفت: من او را مشغول باد دادن 2 کیل گندم در حیات استبل دیدم. دون کیشوت گفت: خب، تو می توانی مطمئن باشی که دانه های گندم در تماس با دست های او تبدیل به دانه های مروارید می شدند. ولی آیا دقت کردی که آن گندم از گندم های قهوه ای رنگ اعلای سنگین دانه بود؟ سانکو گفت: از نوع چاودار زرد رنگ پست بود. دون کیشوت گفت: معهازا، من به تو اطمینان می دهم که از همان چاودار وقتی به دست او باد داده شده است نان گندمی پختند مثل ورق گل. لیکن از این موضوع بگذاریم. آیا وقتی تو نامه مرا به او دادی او آن را بوسید و بر سر گذاشت یا نه؟ آیا اعزاز و تکریمی در خور آن نامه کرد؟ بالاخره چه کرد؟ سانکو گفت: در آن لحظه که میخواستم نامه را به دستش بدهم، او در گرماگرم کار خود بود و یک مقدار گندم را که در غربال ریخته بود باد میداد. در همان وقت به من گفت: پسرم، نامه را روی آن کیسه بگذار. خیال نمی کنم تا همه این گندم ها را باد ندهم به خواندن آن برسم. دون کیشوت فریاد برآورد که: آه ای زن تودار! ولی سانکو، قطعا منظور او این بوده است که نامه را با فراغ خاطر بخواند و همه مضامین آن را مزمزه کند. خب ادامه بده. ضمن اینکه او کارش را انجام میداد، با هم چه صحبتی کردید؟ او درباره من چه سوالاتی از تو کرد و تو به او چه جواب دادی؟ زود تمامش کن و همه چیز را بی کم و کاست برای من بگو. سانکو گفت: او چیزی از من نپرسید، ولی من برای او حکایت کردم که چگونه حضرت عالی در راه خدمت به او تن به ریاضت داده و از کمر تا گردن برهنه شده و مثل یک وحشی درست و حسابی در وسط کوها و صخر سنگ ها گم و گور شده اید، چگونه بر خاک می خوابید و بر سر سفره غذا نمی خورید و ریش خود را شانه نمی کنید و دائم گریان و نالان بر بخت خود لعنت می فرستید. دون کیشوت گفت: این که گفته ای من بر بخت خود لعنت می کنم بد حرفی زده ای، چون برعکس من در تمام ایام عمر خود بختم را تقدیس کردم و خواهم کرد از اینکه مرا شایسته عشق بانوی بزرگی چون دلسینه دوتو بزو کرده است. سانکو گفت: بلی، به حقیقت بانوی چنان بزرگی است که بی کم و کاست به اندازه 3 قبضه از من بلندتر است. پانویس: در اینجا قبضه کتو بلندی مشت بسته است به اضافه انگشت 60 که قائم نگاه داشته شده باشد. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. دون کیشوت پرسید: تو از کجا می دانی سانکو؟ مگر تو قد خود را با او اندازه گرفتی؟ سانکو گفت: آن وقت اندازه گرفتم که به او نزدیک شدم تا در بار کردن یک کیسه گندم بر پشت خر کمکش کنم. در آن لحظه ما آنقدر به هم نزدیک بودیم که من خوب دیدم او یک سر و گردن از من بلندتر است. دون کیشوت گفت: مگر نه این است که او علاوه بر بزرگی جسمی 1,000,000 حسن معنوی دارد؟ اما سانکو، در اینجا لااقل نکته ای هست که انشاءالله انکار نخواهی کرد. در آن وقت که کاملا به او نزدیک شده بودی، آیا احساس یک بوی مطبوع، بوی گل و ریحان یا نمی دانم چه بوی خوش دیگر نکردی و از آن رایحه لذت بخش گمان نکردی که در دکان یک عطر فروش عمده هستی؟ سانکو گفت: چیزی که میتوانم عرض کنم این است که من در جوار او احساس مختصر بوی زننده‌ای کردم. آن هم بیشک ناشی از این بود که او از فرط زحمت و تقلا قطره‌های درشت عرق می‌ریخت. دونکیشوت گفت: این طور نیست. حتما مغز تو بر اثر زکام معیوب بوده یا تن خودت بومی داده است، وگرنه به حمدالله من خود می دانم که آن گل سرخ در بین آن همه خار، آن سوسن آزاد و آن انبر سوده چه بویی می دهد. سانکو گفت: بعید نیست که چنین باشد، زیرا من اغلب همان بوی بدی را که به نظرم از بدن حضرت علیه بانو دلسینه متساعد بود از بدن خود می شنوم. به هر صورت جای تعجب نیست، چون سگ زرد برادر شغال است. پانویس: در متن اصلی چنین است: چون شیطان به شیطان شبیه است. توضیح مترجم. ادامه داستان. دونکیشوت گفت: خب حالا بگو پس از آن که گندم ها را پاک کرد و به آسیا فرستاد، وقتی نامه مرا خواند چه کرد؟ سانکو گفت: و اما راجع به نامه، باید عرض کنم که او اصلا نامه را نخواند، چون می گفت که سواد خواندن و نوشتن ندارد. برعکس، نامه را درید و ریز ریز کرد و عذر او این بود که می گفت نمی خواهد کسی آن نامه را بخواند تا مردم ده به اسرار او پی نبرند، و می گفت آنچه من شفاهن درباره عشق حضرت عالی به او و ریاضتهای خالق العاده شما به خاطر او نقل کردم برای او کافی است. در خاتمه به من گفت که به حضرت عالی بگویم او دست شما را میبوسد و بیشتر راغب است که خود شما را ببیند تا اینکه به شما نامه بنویسد. لذا هم خواهش میکند و هم به شما دستور میدهد که به محض دریافت این پیغام فوراً این تیغستانها را ترک کنید و دست از این خلبازی ها بردارید، و در صورتی که کار واجب تری نداشته باشید بیدرنگ راه توبوزو را در پیش گیرید، چون جان او در اشتیاق دیدار شما به لب رسیده است. وقتی به او گفتم که لقب حضرت عالی پهلوان افسرد سیماست، قاه قاه خندید. سپس از او پرسیدم آیا مرد بیسکایی به حضور شرفیاب شده است، و او جواب داد آری، چون این کسی آمد و بسیار مرد عشقی خوشمشربی بود. همین سوال را درباره محکومین به اعمال شاقه از او کردم، ولی او به من گفت که هنوز هیچ کدامشان را ندیده است. دونکیشوت گفت: تا اینجا همه بر وفق مراد بود. حال بگو وقتی از خدمت او مرخص شدی به انعام پیغامی که از پهلوان عاشقش برای او برده بودی چه جواهر نفیسی به تو مرحمت کرد، چون این یک سنت دیرینه و خدش ناپذیر مرسوم در بین پهلوانان سرگردان و دلبران ایشان است که به مهتران، اعم از کنیز یا غلام، که حامل پیغامی از جانب پهلوانان به دلبران ایشان یا از دلبران به پهلوانان باشند، جواهر گرانبهایی به رسم انعام می دهند. سانکو گفت: ممکن است چنین باشد و من معتقدم که این رسم خوبی است، ولی بیشک به جز در ایام قدیم جاری نبوده است. امروز گویا به دادن یک تکه نان و قدری پنیر اکتفا می کنند، کما اینکه بانو دلسینه نیز در آن لحظه که از خدمتش مرخص می شدم از بالای دیوار استبر یک تکه نان و پنیر به دست من داد، نشان به آن نشان که پنیرش هم پنیر گوسفندی بود. دونکیشوت گفت: او به منتها درجه کریم و طبع و آزاده است، و اگر به تو جواهر زرین نداده است قطعا برای این بوده که در آن موقع و در آن مکان جواهری در دسترس نداشته است. اما انعام تو اگر دیر و زود داشته باشد سوخت و سوز ندارد. پانویس: سروانتس نوشته است انعام بعد از عید پاک خوب است، و لوی ویراردو ترجمه کرده است آنچه به تأخیر افتاد از دست رفته نیست. ما در فارسی میگوییم دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. توضیح مترجم. ادامه داستان. من او را خواهم دید و همه چیز درست خواهد شد. ولی سانکو، تو هیچ میدانی من از چه متعجبم؟ از اینکه به نظرم تو این سفر رفت و برگشت را از راه هوا انجام داده ای. زیرا رفتن تو از اینجا به توبوزو و بازگشتنت از آنجا، آن هم از میان این سنگلاخ ها، بیش از 3 روز به طول نینجامیده است و حالان که از اینجا تا آنجا لااقل 30 فرسخ شیرین راه است. من از این نکته چون این تصور می کنم که آن ساحر حکیم که مراقب کارهای من و دوست من است، چون من به هر قیمت شده باید چون این کسی را داشته باشم و الا یک پهلوان سرگردان خوب و حسابی به حساب نخواهم آمد. بلی، داشتم می گفتم آن ساحر حکیم بیان که تو خود متوجه بوده باشی در راه رفتن به تو کمک کرده است. در حقیقت هستند از این حکیمان ساحر که پهلوان سرگردانی را در گرما گرم خواب شیرین بر می دارند و پهلوان بیان که بداند چگونه چون این اتفاقی افتاده است، فردای آن شب در 1000 فرسخ دور از محلی که خوابیده بود بیدار می شود. اگر چنین نمی بود، هرگز پهلوانان سرگردان نمی توانستند به هنگام خطر، چنان که اکنون به مقتضای هر پیش آمدی به داده هم می رسند، به یکدیگر یاری دهند. چه بسا که یکی از ایشان در کوههای ارمنستان با ددی خوناشام یا دیوی نابکار یا با پهلوان دیگری گرم نبرد است و در آن معرکه جانش در معرض تهلکه. در این هنگام ناگهان بیان که خود اندک تصوری بکند، میبیند یکی از دوستان پهلوانش که چند ساعت قبل در انگلستان بوده است، سوار بر پار ابری یا بر گردونه ای آتشین از راه میرسد و به کمکش میشتابد و او را از مرگ نجات میدهد و چون شب فرا رسد، خیشتن را در خانه خود بر سر سفره گسترده باز میبیند و به کام دل به خوردن شام مشغول است، در صورتی که از این محل به آن محل درست 2 یا 3 هزار فرسخ راه است. این همه از ثمرات دانش و تردستی این حکیمان ساحر است که نظر بر این پهلوانان دلاور دارند. بنابراین رفیق سانکو، من هیچ اشکالی در قبول این امر نمی بینم که تو واقعا از اینجا به توبوزو رفته و بازگشته باشی، چون همانطور که گفتم ممکن است یکی از دوستان حکیم من بیان که تو خود آگاه بوده باشی تو را یک راست از راه هوا برده باشد. سانکو گفت این امر کاملا ممکن است، زیرا روسینانت با چنان سرعتی طی طریق می کرد که گفتی درازگوش کولیان است و به ما تحتش نشادر ریختند. پانویس در متن اصلی نوشته است و به گوشش جیوه ریختند. جیوه ریختن در گوش از حیله های کولیان مالفروش بود، چون گویا جیوه حیوان را سرزنده و چابک و راهوار نشان می دهد. ما در مورد راهوار بودن مال و تند رفتن او می گوییم نشادر به ما تهدش ریختند. توضیح مترجم. ادامه داستان. دونکیشوت پرسید چه گفتی؟ نشادر؟ بلی، واقعا این کولی ها یک دسته شیاطینند. آدم هایی هستند که تا بخواهی راه می روند و دیگران را هم بیان که هرگز خسته شوند به دنبال خود می کشند. اما فعلا از این مقوله بگذاریم. بگو ببینم، اکنون درباره دستوری که دلبرم دلسینه داده است که به خدمتش بشتابم، به نظر تو من چه باید بکنم؟ من خود میبینم که مجبورم فرمان او را اطاعت کنم، ولی در این صورت برای من ممکن نخواهد بود به قولی که به شاهزاده خانم همسفرمان داده‌ام وفا کنم، در صورتی که قوانین پهلوانی مرا ملزم میکنند که وفای به عهد را بر پیروی از تمنیات نفسانی رجحان دهم. از یک طرف اشتیاق دیدار معشوق مرا به آن سو میکشد و بر من نهیب میزند، از طرف دیگر وفای به عهد و افتخاری که از آن ماجرا ممکن است نصیب من شود مرا به خود می‌خوانند و برمی‌انگیزانند. لیکن آنچه من به گمان خود خواهم کرد این است، به شتاب پا در راه خواهم نهاد و خود را به مکانی که آن دیو هست خواهم رساند. به محض رسیدن سر او را از تن جدا خواهم کرد و شاهزاده خانم را بی سر و صدا در کشور خیش مستقر خواهم ساخت. پس از فراغ از این مهم باز خواهم گشت و به دیدار آن ستاره تابان که حواس مرا روشن داشته است خواهم شتافت. پس آنگاه چنان دلایلی بر تأخیر خود خواهم آورد که او نه تنها خشمگین نخواهد شد، بلکه چون ببیند که درنگ من بالمعال به سود افتخار و حسن شهرت او تمام شده است، به من آفرین ها خواهد گفت. چون من هرچه را که در دوران حیات خود به زور اسلحه به دست آورده ام و می آورم و خواهم آورد، ناشی از عنایتی است که او به من دارد و از این است که من به او تعلق دارم. سانکو گفت: یا مریم عذرا، الحق که آن حضرت بسیار سبک مغزید. خب حضرت ارباب، بفرمایید ببینم، مگر جناب عالی خیال دارید این همه راه را فقط به قصد هواخوری طی کنید؟ آیا فرصت چنین وصلت والایی را که جهیزیه آن کشوری به وسعت 20,000 فرسخ است از دست می دهید؟ کشوری که به قرار مسموع از تمام نعمتهای ضروری و حیاتی لبریز و بالاخره از دو کشور پرتغال و کاستیل مجتمعاً وسیع تر است. و ای ارباب، برای خاطر خدا دیگر حرف نزنید و از خجالت آنچه گفتید سرخ شوید و نصیحت مرا بپذیرید و مرا ببخشید و در نخستین دهی که به کشیشی برخوردیم با این شاهزاد خانم ازدواج کنید و اگر هم کشیشی پیدا نشد، اینک جناب کشیش خودمان که این امر را به نحو احسن انجام خواهد داد. ضمناً توجه داشته باشید که من به سنی رسیدم که می توانم مردم را نصیحت کنم و این نصیحتی که من به شما می کنم چنان مناسب حال شماست که دست کش برای دست، چون به هر حال گنجشکی در دست به که تزروی در پرواز، و هر کرا به نیک دست رسست و بد را برمود گزیند، نباید از بدی که به او می رسد دل آزرده شود. دونکی شد گفت: سانکو، تو نیز متوجه گفتار خود باش، زیرا اگر منظور از نصیحت تو این است که من ازدواج کنم تا پس از کشتن آن دیو پادشاه شوم و بتوانم آسانتر دست کرم به روی تو بگشایم و از عهده وفای به آنچی که به تو وعده دادم برایم، بدان که من بدون ازدواج نیز می توانم آرزوهای تو را ساده و آسان برآورم. من پیش از این که به نبرد آغاز کنم در پیمان شرط می کنم که در صورت غلبه بر دشمن، خواه حاضر به ازدواج با شاهزاده خانم باشم یا نباشم، قسمتی از آن مملکت را به من واگذارند تا من بتوانم به هر که دلم خواست ببخشم، و وقتی آن قسمت را به من دادند، من اگر به تو ندهم پس به که خواهم داد؟ سانکو گفت: حالا مطلب روشن شد. فقط حضرت عالی خوب دقت بفرمایید قسمتی که انتخاب می کنید در کنار دریا باشد، تا اگر من خوشم نیامد که در آن سکونت کنم، بتوانم رعایای زنگی خود را به کشتی بار کنم و به مصرفی که گفتم برسانم. بنابراین فعلا در بند رفتن به دیدار بانو دلسینه نباشید، بلکه زودتر برای کشتن آن دیو بروید، تا این کار را که به ایمانم قسم به نظر من متضمن افتخاری بزرگ و سودی سرشار است، به اتمام برسانیم. دون کیشوت گفت: سانکو، من معتقدم که تو پی به حقیقت امر برده ای و من نصیحت تو را در مورد این که رفتن با شاهزاده خانم را بر رفتن به نزد دلسینه مقدم بدارم می شنوم، ولی به تو اختار می کنم که از سخنان امروز ما و از قول و قراری که با هم گذاشته ایم مبادا یک کلمه به هیچ کس، حتی به کسانی که همراه ما هستند، بگویی. چون در جایی که دلسینه تا به آن درجه محجوب و مقید است که نمیخواهد هیچ کس از اسرارش با خبر شود، بسیار بد خواهد شد که راز او از زبان من یا از زبان کسی به جای من فاش گردد. سانکو گفت: اگر چنین است، چگونه حضرت عالی تمام کسانی را که به زور بازوی خود در میدان نبرد مغلوب میکنید به خدمت بانو دلسینه میفرستید. مگر این عمل با آن معنا نیست که شما با امضای خود اعتراف میکنید که او را دوست میدارید و عاشق او هستید، و در حالی که شما همه آن اشخاص را مجبور میکنید تا بروند و در پای بانو دلسینه به زانو درآیند و به او بگویند که از جانب شما میآیند و مراتب سرسپردگی خود را به عرض او برسانند، چگونه راز عشق شما دو تن در پرده میماند؟ دون کیشوت فریاد برآورد که وای سانکو، تو چه ساده لوح و احمقی! مگر نمیبینی که همه این کارها به افتخار و سربلندی او منجر میشود؟ پس بدان که در راه و رسم پهلوانی ما برای یک بانوی زیبا افتخار بزرگی است که چندین پهلوان سرگردان در خدمت خود داشته باشد، بیان که فکر و ذکر آن پهلوانان از حد خدمت به آن بانو تجاوز کند و این عرض خدمت صرفاً به خاطر وجود خود آن بانو باشد و ایشان را به پاس نیات و خدمات خود چشم داشتی جزی نباشد که آن بانو آنان را به شرف پهلوانی خود مفتخر گرداند. سانکو گفت: پس اینکه من در موعظه ها شنیدم که ما باید خداوندگار خود عیسی مسیح را صرفاً به خاطر خودش دوست داشته باشیم، نه به امید بهشت یا از بیم دوزخ، عیناً چنین عشقی است، هرچند من شخصاً آن حضرت را به هر دلیلی که باشد دوست می‌دارم و در خدمتگزاری او حاضرم. دون کیشوت بانگ برداشت که ای لعنت شیطان بر تو مردک دهاتی، راستی که گاهی چه نکته‌های جالبی می‌گویی، درست مثل اینکه در دانشگاه سالامانک تحصیل کرده‌ای. سانکو جواب داد: بیچاره من که سواد خواندن هم ندارم. در این هنگام استاد نیکولا ایشان را صدا زد که قدری صبر کنند، زیرا همراهان او تصمیم داشتند در کنار چشمه‌ای که بر لب جاده بود رفع تشنگی کنند. دون کیشوت ایستاد و سانکو نیز که از آن همه دروغ بافتن احساس خستگی می کرد و سخت می ترسید که مبادا اربابش مچش را بگیرد، از این دستور ذوق کرد، چون هرچند می دانست که دلسینو زنی روستایی از اهالی توبوزوست، به عمرش هرگز او را ندیده بود. در این فاصله کاردینو لباسی را که اول بار یاران در تن دروته دیده بودند به تن کرد و گرچه آن لباس چندان خوب نبود، ولی به 10 برابر لباسی که از تنش می کند می ارزید. همه در کنار چشمه از مرکب به زیر آمدند و از آذوقه‌ای که کشیش از کاروان سرا گرفته بود گرسنگی شدید خود را کمی فرو نشاندند. در حینی که همه به صرف آن غذای عصرانه مشغول بودند، جوانی به راه می گذشت. جوان ایستاد تا کسانی را که در کنار چشمه نشسته بودند به دقت تماشا کند، سپس ناگهان به سوی دون کیشوت دوید و پاهای او را بغل کرد و زار زار به گریه در آمد و گفت: آه ای ارباب مهربان من، مگر حضرت عالی مرا نمی شناسید؟ خوب به من نگاه کنید، من همان آندره بیچاره هستم که حضرت عالی از درخت بلوطی که به آن بسته بودم بازم کردید. به شنیدن این سخن دون کیشوت او را شناخت و دست او را گرفت و در همان حال با وقار تمام رو به جمع کرد و گفت: برای آنکه حضرات به وضوح ببینند که وجود پهلوانان سرگردان در جهان به منظور رفع مظالم و جنایاتی که مردم بیشرم و جنایتکار مرتکب می شوند تا به چه اندازه حائز اهمیت است، بنانید و آگاه باشید که من چند روز قبل در حین عبور از کنار بیشه‌ای فریاد استغاثه ای شنیدم که گفتی از ستم دیده دردمندی بود. من به حکم وظیفه فوراً به سوی که این ناله های سوزناک از آنجا می آمد دویدم و این جوان را که اکنون در مقابل شماست به درخت بلوطی بسته دیدم. من اکنون از دیدن این جوان از ته دل خوشحالم، چون او شاهد زنده است که نخواهد گذاشت مرا به دروغگویی متهم کنند. باری می گفتم که این جوان از سر تا کمر لخت به درخت بلوطی بسته بود و مردی وحشی که بعداً فهمیدم اربابش است، تن او را با تسمه‌ای که تنگ مادیان بود ریش ریش می‌کرد. پانویس تنگ مادیان نبود بلکه کمربند چرمین بود. رجوع شود به فصل چهارم توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. همین که این منظره به چشم من آمد، از مرد روستایی علت چنین رفتار بیرحمانه ای را پرسیدم. مردک رزل در جواب گفت که جوان نوکرش است و برای این به او چنین سخت تازیانه می زند که قصوری ورزیده است، قصوری که گمان تقلب بیش از مهملی به آن می رود. این جوان در جواب او گفت: خیر قربان، او فقط به این علت به من تازیانه می زند که من از او تقاضای دستمزدم را کردم. اربابش در جواب حرف ها زد و عذرها آورد که من بیمیل نبودم بشنوم ولی نمی خواستم بپذیرم. عاقبت من آن مرد را واداشتم که آن جوان بدبخت را از درخت باز کند و قسمش دادم که او را با خود به خانه ببرد و دستمزدش را تا دینار آخر حتی با ربحش به او بپردازد. خب آندره فرزندم، آیا هر آنچه گفتم راست نیست؟ نمی دیدی که من با چه قدرتی به اربابت فرمان می دادم و او با چه حقارتی به من قول داد که هر چه اراده من به او حکم می کند و تحمیل می کند انجام دهد؟ حال بیان که دست پاچه شوی و در هیچ موردی تردید کنی، به این آقایان بگو که جریان از چه قرار بود تا ببینند که آیا وجود پهلوانان سرگردان بر سر شاهراها همانطور که من گفتم مفید است یا نه. جوان گفت: تمام آنچه حضرت عالی فرمودید حقیقت محض است، بجز این که پایان ماجرا کاملا به خلاف آنچه تصور می فرمایید گشت. دون کیشوت فریاد برآورد که چگونه به خلاف؟ مگر آن مردک رزل دین خود را به تو ادا نکرد؟ جوان جواب داد: نه تنها ادا نکرد، بلکه تا حضرت عالی از بیشه خارج شدید و ما تنها ماندیم، باز مرا گرفت و دوباره به همان بلوط بست و با همان تنگ مادیان دوباره آنقدر به من تازیانه زد که تنم مانند تن شهیدان سن بارتلمی ریش ریش شد و با هر ضربه ای که به من می زد کلماتی طعنه آمیز و حاکی از ریش خند برای مسخره کردن جناب عالی چاشنی آن می کرد، به حدی مضحک که اگر درد پهلو امانم میداد، من نیز از ته دل به حرفهای او میخندیدم. بالاخره مرا به حالی انداخت که از آن روز به بعد در بیمارستان بستری بودم تا از صدماتی که در آن موقع از دست این مرد شریر خورده بودم شفا یابم. گناه تمام این بدبختی ها به گردن حضرت عالی است، زیرا اگر شما همچنان به راه خود می رفتید و به جایی که کسی دعوتتان نکرده بود قدم رنجه نمی فرمودید و در کار دیگران دخالت نمی کردید، اربابم به همان 10-12 ضرب شلاق اکتفا کرده و مرا رها ساخته و حقوقم را هم تمام و کمال پرداخته بود. اما حضرت عالی آمدید و بی مناسبت آنقدر به او دشنام دادید و چرت و پرت بارش کردید که یارو به سرش زد و چون نتوانست از شما انتقام بگیرد، ناچار دق دلش را بر سر من خالی کرد و مرا به روزی انداخت که گمان نمی کنم به عمرم آن آدم اول بشدم. دون کیشوت گفت: ای به کار در این بود که من زود از آنجا دور شدم و آنقدر صبر نکردم تا طلب تو وصول شود. من بایستی به حکم تجارب ممتد زندگی دانسته باشم که هرگز فرو مایه بر سر پیمان خود نمی پاید، مگر آنکه وفای به عهد را به سود خود بداند. لیکن آندره، لابد خوب به خاطر داری که من سوگند یاد کردم اگر او دین خود را به تو نپرداخت بازگردم و او را ولو در کام نهنگ پنهان شده باشد پیدا کنم. آندره گفت: راست است، ولی این سوگند شما دردی از من دوا نکرد. دون کیشوت گفت: حالا خواهی دید که دوا می کند یا نه. و چون این بگفت ناگهان از جا برخاست و سانکو را صدا زد و به او امر کرد که فوراً روسینانت را زین کند. روسینانت در آن فرصت که مسافرین مشغول صرف غذا بودند سر به چرا گذاشته بود. آنگاه دوروته از قصد دون کیشوت جویا شد و او جواب داد که میخواهد به جستجوی آن مرد رذل برود و او را به جزای رفتار وحشیانش سیاست کند و به رغم همه فرومایگانی که در این بار حرفی داشته باشند طلب آندره را تا دینار آخر از او وصول کند. اما دوروته به وی هشدار داد و به او گفت که بنا به قولی که داده است تا کار او را به سامان نرسانده است نمیتواند در هیچ ماجرایی پا در میان گذارد و چون خود او بهتر از هر کس بر این نکته واقف است ناچار باید این خشم موجه خود را تا بازگشت از کشور او فرو خورد. دون کیشوت گفت: تصدیق می کنم، بنابراین ای بانو، همانطور که شما می فرمایید آندره باید تا بازگشت من صبر کند، لیکن باز سوگند یاد می کنم و قول شرف می دهم که تا انتقام این جوان را نگیرم و طلب او را نستانم آرام نگیرم. آندره گفت: من اعتنایی به این قول و قسم ها ندارم و فعلا پیدا کردن وسیله‌ای برای رفتن به اشبیلیه را بر تمام انتقام‌های دنیا ترجیح می‌دهم. اگر چیزی دارید به من بدهید بخورم یا در جیبم بگذارم. خدا شما را حفظ کند و همه پهلوانان سرگردان را نیز در کار خود موفق بدارد، چنان که در کار من موفق بودند. سانکو از خورجین خود پارنانی بیرون آورد و آن را با یک تکه پنیر به جوان داد و گفت: بیا داداش آندره، از این قرار سهمی از نامرادی تو به من هم میرسد. آندره پرسید: به شما چه سهمی میرسد؟ سانکو گفت: منظور همین سهم نان و پنیری است که به تو میدهم و خدا میداند که خود من کی به همین محتاج بشوم، چون تو باید بدانی که ما مهتران پهلوانان سرگردان همواره در معرض گرسنگی و بیچارگی و بسا چیزهای دیگر هستیم که احساس می شوند ولی به زبان نمی آیند. آندره نان و پنیر را گرفت و چون دید که دیگر کسی حاضر نیست چیزی به او بدهد سر به زیر انداخت و پشت به جمع کرد و به اصطلاح دو پا داشت و دو پا قرض کرد و دوید. محاذا در حین رفتن سر برگردانید و به دون کیشوت گفت: ای جناب پهلوان سرگردان، برای خاطر خدا اگر بار دیگر مرا در حالی ببینی که قطعاً می‌کنند به هوس کمک کردن به من میفت و مرا به بیچارگی خود واگذار، چون هر بلایی به سرم بیاورند بدتر از آن نخواهد بود که از کمک شما به من رو خواهد کرد. خداوند تو و همه پهلوانان سرگردان جهان را لعنت کند و محو و نابودشان سازد. دون کیشوت از جا برخاست که حق و آن بیشرم را کف دستش بگذارد، ولی آندره چنان پا به فرار گذاشت که هیچ کس به فکر دنبال کردن او نیفتاد. پهلوان ما از داستان آندره شرمنده بر جای ماند و دیگران ناچار شدند بسیار مراقب خود باشند که زیر خنده نزنند تا مبادا او را بی جهت برنجانند.